بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام های بی پایان و درود های بی شمار نثار آستان آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، یاران و همیاران تاریخ عاشورایی. در جلسات پیشین درباره به وجود آمدن پیامبران دروغین در زمان ابوبکر و اواخر دوره زندگی پیامبر توضیح می‌دادیم و گفتیم که 4 نفر به عنوان مدعیان پیامبری دروغین سر بلند کردند و ابراز وجود کردند. افرادی مثل اسود انسی، فردی مثل طلیحه و ادعای دروغین زنی به نام سجاه. اکنون امروز درباره آخرین فرد یا فرد دیگری به نام مسیلمه کذاب که در تاریخ از همه اون 3 مورد قبلی معروفتر هست گفتگو می‌کنیم و بیان می‌کنیم که چگونه و برای چه او ادعای پیامبری کرد. این یک داستان طولانی‌تری نسبت به پیامبران دروغین قبلی داره. آقا رسول الله یک روز بالای منبر خودش خطاب به مسلمان‌ها چنین گفت که من شب قدر خوابی دیدم که مدتی اونو فراموش کرده بودم که بگم. در خواب دیدم 2 علنگوی طلا در دست دارم و از اونها نفرت پیدا کردم، به اونها توف کردم، یا به قول مولانا خدو انداختم. علنگوها غیب شدن و من این علنگوها رو به وجود این 2 نفر دروغگو در یمن و یمامه تعبیر کردم. این عبارت در سیره ابن اسحاق صفحه 246 هست. کسی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر خوابش رو به وی منسوب کرده بود و فرموده بود که دروغگویی در یمامه وجود داره، این فرد کسی نبود جز مسیلمه که بر منطقه یمامه حکومت می کرد و ادعای پیامبری کرده بود. سرزمین یمامه در جنوب شرقی نجد و در غرب بحرین قرار داشت. این قسمت در دست قبیله‌ای به نام بنی حنیفه، یا اصطلاح درست عربی چون اینها اسم مسقر هستند، بنی حنیفه تلفظ صحیحش هست که بگیم، وجود داشتن. حنیفیان با فروش محصولات زراعی خودشون که خاک زمینشون رو برای اون خیلی مساعد می دیدن، معاش و امورات زندگی خودشون رو به راحتی می گذروندن. پس از سال هفتم هجری هنگامی که پیامبر اونها رو به اسلام دعوت کرد، تعدادی از سرکردگان این قبیله، همچنین عده زیادی از افراد طبقه پایین، با توجه به قدیمی ترین مآخذ و منابع تاریخی، دین اسلام رو پذیرفتند و مسلمان شدند. هرچند افرادی از مسیحی بودن این قبیله و آخرین فرمان روای اونها یعنی مسیلمه کذاب دفاع میکنن، اما بر اساس این متون تاریخی میشه گفتش که پیامبر نسبت به توجهی که به مسیحیان داشت به خوبی این مطلب رو میشه دریافت که اونها رو آزاد گذاشته بود در پذیرفتن دین. در مورد مسلمان بودن قبیله بنی حنیفه، ابن سعد در طبقات خودش جلد 1 صفحه 18 و همچنین ابن هشام در سیره نبوی خودش همونطور که گفتیم در صفحه 279 در اونجا در مورد مسلمان بودن قبیله بنی حنیفه مطالبی رو عنوان کردن. سفرایی که از طرف بنی حنیفه به مدینه اعزام شده بودند حدود 10 نفر بودند که در بین اونها فرد به اصطلاح بزرگان اونها به نام بنی انفوه یا سلمت ابن حنزله، سهیمی، حمران ابن جابر و مسلمت ابن حبیب و عده دیگه بودند که من نام اینها رو دارم از متون تاریخی براتون قرائت میکنم. اینها در منزل رمله مهمان بودند و بعد به مسجد پیامبر آمدند و با گفتن تشهد مسلمان شدند. مسیلمه در این وقت، در این زمانی که این عده آمدن سال 7 پیش پیامبر مسلمان شدن، نگهبان اسبها و شترها بود. افراد و شخصیت‌های مهمی که برای دیدار با پیامبر اومده بودند و اسلام آورده بودند این مسیلمه رو با خودشون وارد شهر نکرده بودند، بلکه گذاشته بودند اسبها و شترها رو اونجا نگهداری بکنن. بنی حنیفه که از عده بت‌پرست و عده هم مسیحی بودند تشکیل شده بود، در برابر دین اسلام و در برابر مسائل و مفاهیمی که پیامبر مطرح کرده بود، در برابر خدای یگانه‌ای که آقا رسول الله عنوان کرده بود، اینها سر تسلیم فرود آوردند. فقط عده‌ای از مردم اون که اسلام رو نپذیرفته بودند در اطراف مسیلمه که بعدها ادعای پیامبری کرد دور این جمع شدند. به نظر میرسه که در زمان حوزت ابن علی قبیله حنیفه به خاطر کسب قدرت بر سر حاکمیت بین دو امیر قدرتمند به صورت دو قسمت کاملا جدا و مخالف یکدیگر در آمده بودند. یکی از این دو رقیب سمامت ابن اوصال بود، دیگری هم حوزت ابن علی. در سالهای 6 و 7 هجری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نامه هایی به نقاط مختلف می نویسه و در این بین نامه ای هم توسط فرد دیگری به نام العامری برای حوزت ابن علی سرکرده یمامه می فرسته و اونها رو به اسلام دعوت می کنه. حوزت ابن علی مهمون رو می پذیره، هدایایی به اون میده و جوابی هم برای پیامبر می نویسه که آنچه که تو ما را بدان دعوت کرده ای خیلی خوبه. من شاعر و خطیب قوم خودم هستم. اعراب مقام من رو تمجید می کنن و برای من احترام قائل هستن. از این لحاظ اگر در این مورد سهمی به من بدی منم از تو اطاعت می کنم. حوزت ابن علی به همراه نامه یه مقدار پارچه های پوشاکی و لباس هایی به اون فرستاده میده تا برای پیامبر بیاره. بعد از اینکه اون فرد نامه و لباس ها رو نزد پیامبر میاره، آقا رسول الله میفرمایند که حتی اگر خواهان کوچکترین منفعتی از من باشه من نخواهم داد. به همین دلیل او باید نابود بشه. بعد از مدتی در سال 8 هجری حوزت ابن علی از دنیا میره خودش. به جای این حوزت ابن علی مسیلمه کذاب میاد که حکمرانی قبیله بنی حنیفه رو به دست میگیره. حوزت ابن علی که امیر و فرمانده یمامی بود، گفتیم که در سال 8 از دنیا رفت. اینکه چگونه جانشینی او رو مسیلمه به دست آورد زیاد در تاریخ نوشته نشده، اما با بررسی شخصیت مسیلمه میتونیم اینو دریابیم که او بدون اینکه با مشکلی روبرو بشه تونسته بود جانشین حوزت ابن علی بشه. اون چه که مسلم هست اینه که مسیلمه علاوه بر مسئولیت امارت یمامه آرمان و مسئولیت بزرگ دیگری هم به عهده گرفت و اون هم رقابت با سمامه بود که بر قسمت بزرگی از قبیله حنیفه حکمرانی میکرد و مسلمون شده بود. اینا هنوز مسلمون نشده بودن. سمام مدتها پیش از اون که مکه فتح بشه اسلام آورده بود و تعداد زیادی از قبیله حنیفه که اسلام آورده بودن به سمام پیوستن و در حقیقت نیروی لشکری و نیروی انسانی سمام بیشتر شده بود. از طرف دیگه حکومت مدینه به لحاظ مسلمان بودن سمامه یک متفق طبیعی برای او به حساب می اومد. در قبال این وضع مسیلمه که شاعر بود، خطیب بود، کاهن بود، پیشگو بود و ویژگی های این چنینی داشت، برای رهایی از نفوذ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که روز به روز در سرزمین عربستان داشت وسعت می گرفت و حتی در یمامه اسلام داشت روز به روز رشد پیدا می کرد و فزونی می گرفت، خودش رو مبشر یک دین جدید اعلام کرد و به تقلید از قرآن مطالبی گفت و عباراتی رو به کار برد که به اصطلاح خودش معتقد بود که به من هم داره وحی میشه. در حقیقت وقتی که میدید عده زیادی از افراد دارن جذب سمامه میشن و مسلمون میشن و تعدادشون زیاد میشه، او هم فکر کرد اگر ادعای پیامبری بکنه تعداد زیادی به او میگروند و افرادی که او رو دارن حمایت میکنن قاعدتا تعدادشون زیادتر خواهد شد. این علت شکلگیری ادعای پیامبری مسیلمه. اما خود مسیلمه دارای قدی کوتاه، رنگ چهرش تقریبا پریده و زرد رنگ و بینی پهن و برگشته و هیکل تقریبا چاقی داشت و اساسا در اون منطقه به هیلگری و ریاکاری مشهور بوده. ادعا شده که او اولین کسی بوده که تخم مرغی رو درون شیشه جای داده و گفته که این از ابتدا همینطور بوده و وقتی که با دیگران صحبت می کرد، با دادن رشوه، این خصوصیات بارز مسیلمه بوده، با دادن رشوه به افراد و هر کسی که پیشش می اومده، مردم رو از خودش راضی نگه می داشته. افرادی که به حضور پیامبر اسلام رسیده بودند، قسمتی از قرآن رو فرا گرفته بودند و در هر کاری با او دوستی می کردند و کمک می کردند، در حالی که پیامبر او رو به عنوان یک نفر از اونها رو به عنوان معلم برای مردم یمامه فرستاده بود و دستور داده بود که در یمامه علیه مسیلمه فعالیت بکنه. اما این فرد که اسمش رجال ابن انفوه هستش، غیر از اینکه منبعی برای فتنه و فساد مردم بنی حنیفه باشه، کار دیگه ای انجام نداد. او شهادت داد که حضرت محمد صلی الله علیه و آله در امر پیامبری مسیلمه رو با خودش شریک کرده. متوجه شدید چی شد؟ فردی به نام رجال ابن انفوه از یمامه میاد پیش پیامبر، اسلام میاره، مقداری قرآن رو یاد میگیره کنار پیامبر و بعد پیامبر او رو میفرسته به سمت یمامه که دیگران رو به اسلام دعوت کنه. او به سمت مسیلمه میره و با او دست به دست میده و آنچه که یاد گرفته بود و به مسیلمه انتقال میده و وقتی که مسیلمه ادعای پیامبری میکنه، این فرد یعنی رجال ابن انفوه شهادت میده که من که پیش حضرت محمد صلی الله علیه و آله بودم، مسیلمه رو در امر پیامبری با خودش شریک کرد. حنفی ها فریب گفته های چنین فردی رو خوردن، به همین دلیل ادعای پیامبری مسیلمه رو قبول کردند. ببینید چه هیلگری انجام داده. یه روز یه زنی به نام ام الهیثم نزد مسیلمه میاد و میگه درختان خرمای ما دیگه میوه نمیدن، خرما نمیدن، چاهامون خوش شدن، تو هم مانند محمد که همیشه برای مردم دعا میکنه و برای بهبود وضع نخلستانهاش و چاهای اونها دعا میکنه و اونها پر آب میشن یا درختانشون پر میوه میشن، تو هم برای ما دعا کن. وقتی که زن این خواسته رو از مسیلمه داره، مسیلمه از همون رجال ابن انفوه که همیشه همراهش بوده میپرسه که در مورد گفته اون زن چیکار میتونیم بکنیم و تو چه نظری داری؟ رجال ابن انفوه میگه که مردم اغلب پیش محمد میومدن و از بی ثمری درختان خرما و خشکی چاهای آب خودشون شکایت میکردن. محمد هم برای اونها دعا میکرد. پس از این دعا درختان خرما رشد میکردن و شاخه هایشون انقدر باردار میشد که به زمین میرسید. پس از بریدن این شاخه ها شکوفه می کردن و اونها میوه می دادن. برای پر شدن چاه ها هم دستور می داد که سطلی پر از آب بیارن. مقداری از آب رو به دهانش می ریخت و پس از اینکه در دهانش می گرداند، دوباره آب دهانش رو درون سطل می ریخت و دستور می داد که مقداری از آب این سطل رو به چاهای خشک شده گوناگون بریزن. وقتی که اعراب این کار رو میکردن، آب از این چاه ها فواره میزد. مسیلمه وقتی که این حرف ها رو شنید، دستور داد سطل آبی بیارن. همون کاری رو انجام داد که پیامبر انجام میداد. ولی وقتی که مردم این آب چاه‌ها رو ریختن توی همون چاه‌های خشک شده، این آب‌ها به زمین بیشتر فرو رفت، نتیجه معکوس داد و هیچ وقت آبی بیرون نیامد. این ادعاهای دروغین مسیلمه بعد از مرگش فاش میشه و آشکار میشه. به مسیلمه ادعای دیگه اومدن گفتن که تو هم بچه های نوزاد بنی حنیفه رو تبرک کن. مسیلمه گفتش که این کارو چجوری انجام بدم؟ گفتن اهالی حجاز بچه های نوزاد خودشون رو پیش محمد می بردن، او هم چیزی شبیه خرما رو در دهانش می جوید و از اون جویده شده دهانش به بچه ها می خوراند. سر نوزادان رو نوازش می کرد و هر نوزادی رو که برای تبرک نزد او می آوردن پیامبر چنین کاری می کرد. مسیلمه گفت خب بچه ها رو بیارید پیش من. بچه ها رو می آوردن و نوزادانی که تازه متولد می شدن، او هم چیزی رو نه در دهانش می گذاشت، خرمایی رو در دهانش می گذاشت، می جوید و به کودکان می داد. می گن که به هر کودکی که مسیلمه چنین کاری رو کرد، اون کودک کرولال شد و ناقص شد. این کرولال شدن بچه ها هم باز بعد از مرگ مسیلمه سر زبان ها پیچید که مسیلمه چنین کاری رو کرده، بچه ها کر و لال شدن. یا در تاریخ آمده زنی برای دعای خیر از مسیلمه خواست که به نخلستان او بیاد و نخلهاش که در حین جنگ های قبیله قطع شده بودند، او بتونه این دعا رو بخونه و این درختان میوه بدن. مسیلمه این کارو میکنه، میگن درختان همه خشک شدن، همه خشک شدن و اصلا دیگه خرما ندادن. مسیلمه به تقلید از چیزهایی که از اون فرد انفوه از پیامبر آورده بود و مطرح کرده بود، برای خودش آیاتی رو برای مردم میخوند. البته این نکترم خدمت شما بگم که در سوره انعام آیه 93 آیه‌ای هست که میگن شأن و نزولش درباره مسیلمه کذاب نازل شده. اونجا خداوند درباره این فرد گفته که و من ازلم و من افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم یوح الیه شیء و من قال سانزل مثل ما انزل الله. میگه ستمگرتر از اون کس که دروغی بر خدا بست، یا وقتی که میگه به من وحی شده در حالی که در حقیقت چیزی به او وحی نشده، یا این که میگه به زودی من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده نازل میکنم، میگه ستمگرتر از چنین فردی کیست؟ مطرح کردن که مقصود از نزول این آیه مسیلمه کذاب هست. ابن عباس در این مورد که این آیه در مدینه نازل شده، این مسئله رو مطرح میکنه که منظور از این آیه مسیلمه کذاب بوده، که در این صورت میتونیم بگیم که این آیه خودش دلیلی بر این هست که مسیلمه ادعای کاذب میکنه و سال دهم هجری بوده که مسیلمه ادعای پیامبری خودش رو رواج میده بین مردم. خب بحثمون رو درباره مسیلمه کذاب تا همینجا به پایان میبریم و بقیه مبحث راجع به این مدعی دروغین پیامبری رو انشالله در جلسه آینده خدمت شما دوستان عزیز مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.